چقدر فاصله باشه بین ما، چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. وقتی که میرقصم تو باد، وقتی که میخندم با برد، وقتی که میشم غرق در احساس بی تکرار مرگ، وقتی که بارون میشی و بی چتر میباری به من، میفهمم از آرامشت حس خوشی داری به من. چقدر دوست دارم خدا، من چقدر دوست دارم خدا. میچینم تو رو مثل یه گندم یا یه سیر، هم جنس آدم میشم و بر میشم از حسی عجیب. هر جا که هستم با منی، هر جا که باشی عاشقم، خوشحالم از این که واسه این هم صدایی لایقم. هر جا برم کنارمی، فرقی نمی کنه کجا، فرقی نمی کنه چقدر فاصله باشه بین ما. من چقدر دوست دارم خدا، 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 دوست دارم خدا.
اهمیت به نماز بدید. یه چیزی توی نماز هست که انقدر گفتن اهمیت بدید، شاید منم نتونم بگم اون چیز مثلا چیه، یه چیزی هست و الا خدا نمیخواد اذیت کنه جوونه که حالا خواب صبح پاشه وضو بگیره یا زور کفش از پا در بیاره جوراب. خب میگفت شما ما یه بار مثلا بیاد یه تکبیری بگید خدا. من یه داستانی برای شما عرض کنم خیلی جالبه. امیرالمومنین اومدن تو مسجد، رو کردن به اصحابشون، فرمودن کی میدونه امیدوار کننده ترین آیه قرآن چیه؟ آیه که خیلی به آدم امید میده، ارجل آیه. یکی سگو آقا این آیه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، سوره زمر آیه 53. بندگانی که شما گناه کردید مایوس نشید. یک کسی دیگه گفت که آقا این آیه، ولسوف یعطیک ربک فترضا، اینقدر پیامبر خدا روز قیامت به حق شفاعت میده که خلاصه راضی شی. اینم خیلی مهمه، ما بدونیم پیغمبر حق شفاعت بی حساب داره، امیدوار میشیم دیگه ان شاء الله بارم شفاعت بده. یکی بالاخره حالا به تعبیر من یکی آقا من نه آقا خودتون بفرمایید، ما که هر چی گفتیم بالاخره شما نشود. خودتون فرمودن امیدوار کننده ترین آیه این آیه است، 114 هود، اقم الصلاه طرفی النهار و زلفا من اللیل. این آیه از اون آیاتی است که 5 تا نماز توش اومده، مردم نماز بخونید دو طرف روز، میشه صبح و ظهر و عصر، و زلفا من اللیل بخشی از شب که میشه همون مغرب و عشا. ان الحسنات یذهبن السیئات، نماز مثل یه کارواش، مثل یه جوی، تمام سیئات شما رو میشویه و از بین میبره. آبا یه چشمه ای ها در خونه قرار داده. جوانای عزیز، به عمل کرده من نگاه نکنید، به بد اخلاقی من نگاه نکنید، به فلان مسئول، فلان آقا میگه فلانی اختلاس کرده من نماز نمیخونم. خب بابا زمان حضرت امیرم این اتفاقات میافتاده، بابام بد اخلاق من نماز نمیخونم، فلان دختر رو میخواستم نشده من نماز نمیخونم، فلان خواستگار اومد وسط راه برگشت من نماز نمیخونم، فلان بانگ رفتم قسطمو نداد من خدا این نماز ببینید برای خدا که هیچ سود نداره شما میدونید خدا خودش عالم هستی همه جمله ذرات عالم در نهان با تو میگویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هوشیم با شما نامحرمان ما خوابش
یوسف قول الله ما فی السماوات
یه سری داره که خدا دست سر این نماز بر نمیداره هی میگه مسلین هی میگه فی صلات خاشعون هی تو نماز میگه اقم الصلاه لذکری ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر رسول خدا میگه صورت دینه وجه دینه زیبایی نوره یه چیزی هست بابا حد اقلش اینه ما اعتماد کنیم به خدا و ائمه و پیامبران
سبحان الله
در مذهب عاشقان قرار دیگر است، وین باده ناب را خمار دیگر است. هر علم که در مدرسه حاصل گردد، کار دیگر است و عشق کار دیگر است. براتون روز خوبی را آرزومندیم، از شما التماس دعا داریم و شما رو به خدای مهربان می سپاریم.
تابستونه و گرما و کولر آبی دوباره روشنه، اما یادت باشه قبلش یه سرویس اساسی لازمه. پوشال‌های کهنه تعویض، پمپ آب و موتور بررسی و حتما یه سایبون سبک بنداز تا کولر راحت تر نفس بکشه. با این کارا هم خودت خنک‌تر میشی، هم مصرف بهینه‌تر. و مصرف بهینه یعنی برق برای همه. روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانی.
برای کاهش مصرف آب نیاز به انجام کارهای عجیب و غریب نیست. رعایت چند تا ترفند ساده و دم دستی توی آشپزخونه میتونه روزانه از هدر رفت چندین لیتر آب در منزل جلوگیری کنه. با وصل کردن یه سرشیر کم مصرف به شیر آشپزخونه تا 50% آب کمتری مصرف میشه. به جای شستن میوه و سبزی به صورت مستقیم زیر شیر، اونا رو توی کاسه یا سینک پر از آب بشورید. کتری رو به اندازه‌ای که لازم دارید آب کنید. آبی که توش برنج جوشوندین رو دور نریزید، چون میشه باهاش سوپ درست کرد. ویتامین های برنج هم حروم نمیشه. به جای یخزدایی مواد غذایی با آب جوش، اونا رو از شب قبل از فریزر در بیارید و توی یخچال بذارید. قابلمه ها و ظرف هایی که غذا بهشون چسبیده رو قبل از شستن توی آب خیس کنید. اگه ظرف ها رو با ماشین ظرفشویی میشورید، به جای استفاده از پیش شستشو، اونها رو با یه دستمال یا اسفنج تمیز کنید. اگر هم ظرف ها رو با دست میشورین، اونا رو تو سینک پر از آب با مقدار کمی مایع ظرفشویی بشورید و بعد آب کشی کنید. مقدار زیاد مایع ظرفشویی ظرف ها رو تمیزتر نمیکنه، فقط برای پاک کردنش آب بیشتر هدر میره. برای شستن آشپزخونه هم اول با جارو آشغالا رو جمع کنید، بعد به جای تی با یه دستمال نمدار لکه‌های کف آشپزخونه رو پاک کنید.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
رادیو اقتصاد تقدیم می کند. هاکان نگاهی متفاوت به چالش‌های مدیریت نیروی انسانی در فعالیت‌های اقتصادی. پاکان.
به نام خدا و سلام، من فرنوش به اتفاق برادرم فرهاد مدیران این کارخونه هستیم. هر روز با یکی از چالش‌های مدیریت منابع نیروی انسانی دست و پنجه نرم می‌کنیم، اون چالش اون مشکل رو با شما مطرح می‌کنیم و مثل همیشه روی مشاوره شما حساب می‌کنیم.
بله.
آقای محمودی سلام. حالتون چطوره؟ خوبی؟
سلامت باشین.
آقای محمودی یه لحظه بیاین اینجا.
بله.
ببینیم
چی شده.
شما که تو این خط تولید بیشتر با کارگرا تو ارتباطین، اگر این اواخر متوجه یه موضوعی نشدین؟
چه موضوعی؟ چیزی شده؟
ببین چیزی که نمیدونم اینجا یه جوری شده، انگار اون انگیزه و هیجان بین بچه های این خط نیست. ببین الان چقدر بی انگیزه دارن کار میکنن. آره
نمیدونم،
صبح حالا من دارم تو این خط را میرم
که کسی کمکاری نمی کنه. اسم محمود مشغوله.
میدونم کار داره انجام میشه، ولی ببین چهره ها رو ببین چجوری خموده خسته. اصلا من راضی نمی کنم.
من میگم شاید یه موضوعی پیش اومده ما خبر نداریم، ولی باز من نمی بینم الان کمکاری نمی کنم. یه کاری کنی شما فرنوش کنم، شما تشریف ببرین دفتر، من یه پرسجو بکنم ببینم ماجرا چیه، قضیه چیه. شاید فکر کنم بازم افزایش حقوق میخوانی بچه.
ای بابا من تازه حقوقا رو افزایش دادم. یعنی چی؟ من میرم بالا.
آره
شما
آره.
زحمت بکش.
ولی خب آخه میدون چی، افزایش حقوق یه ماجراییه که حال آدم رو خوب میکنه، یه انگیزه میده.
آقای محمودی شما هم کرمش دنبال افزایش حقوقی. من میرم دفتر، شما یه چیزی دستش باید که صحبتی بکنی، یه چیزی
خیالتون
بگو ببین
شما
چی شده. پس با اجازه بیاین دفتر.
آقا مرتضی بیا بالا یه دقیقه، بیا بالا پسر.
بله بفرمه. سلام آقای محمودی، حالتون چطوره؟ چی شد آقای محمودی؟ تو دوربین دارم نگاهتون میکنم، کلن با دو نفر حرف میزنید، میخواین کار کل کارخونه رو بپیچین دیگه. داستان این بیانگیزگی کارگرا چی بود؟
کسبتاشونو باشون صحبت کرد.
خب چی بود داستان؟
یه جورایی میشه گفت الان من متوجه شدم، فهمیدم داستان
خوش موضوع
درست
چیه؟
میگین شما یه بیانگیزگی
واقعا؟
من خب احساس نمیکردم، چهره بچه‌ها رو که از این بالا نگاه میکردم حس نمیکردم، اصلا فکرشو نمیکردم که این موضوع هم برای کارگرا اینقدر مهم باشه.
چی شده حالا، موضوع چی بوده؟
ببینید من با مسئول خطمون صحبت کردم، آقا مرتضی، حتی با اون دو تا کارگرا که جدید اومدن، سعید و نمیدونم برادرش کیش، صحبت کردم. ببین حرفشون اینه که فکر میکنن اینجا که کار میکنن
خب
یه جورای آخر موفقیتی، رشدی، پیشرفتی، ارتقایی ندارن، یعنی تو همین سطح قرار بمونن.
یعنی چی؟ یعنی دنبال چی ان؟ خب میخوان چیکاره بشن دیگه؟
نمیدونم، ولی اینجوری که من فهمیدم مثلا این مسئول خط تولیدمون میگه من تا کی باید توی این جایگاه باشم، چند ساله دارم درجا میزنم. حتی خود کارگرای خطم همینو میگفت.
یعنی چی؟ یعنی من باید به فکر جایگاه بالاتر برای این بچه‌ها باشم؟ خب مگه میشه؟
نمیدونم. اما من به این نتیجه رسیدم که بعضیا رو با افزایش حقوقم نمیشه خوشحال کرد. یادتونه گفتم افزایش حقوق، شما گفتین آره. همیشه دوست داری افزایش حقوق باشه. نه، بعضیاشون با اینم راضی نمیشن. ولی اگه به نظرم اگه امیدوار باشن به ارتقای شغلی، شاید حالشون بهتر بشه. آره.
یعنی چی؟ یعنی باید مثلا فکر کنن که آخر مثلا کارشون یه ارتقایی هستی.
دقیقاً، یه پیشرفتی میکنن، یه رشدی میکنن.
اینم داستان
این
جدید امروز
زدنشون خودش اتفاق خیلی
من
خوبی.
با کارشناسامون حرف بزنم.
خیلی خوبه.
ببینم چی میگن، چطوری اصلا این هست یا یه ویروس جدید افتاده تو کار.
شاید چالش امروز برنامه پاکار مسئله شما هم باشه، پس این برنامه رو بشنوید و در اون مشارکت کنید. این برنامه منعکس کننده تجربیات شماست در مدیریت نیروی انسانی. ۲۶۵ ۲۵ ۲۵ شماره تماس این برنامه است و 30,000 36,37 برای ارسال پیامک های شما در نظر گرفته شده.
۲۱۶ تا کارگر داریم. شیش هفته هم که هفته پیش ما استخدام کردیم.
حدوداً 222 تا دقیقاً.
خب 222 تا کارگر داریم. بله. من باید هی مراقب باشم و نگران، هر روز صبح تا شب بشینم پلن بذارم، نقشه بکشم برای اینکه ببینم دوستانمون کی سر کارگر میشن.
نه، همه‌شون
بله.
که نمیخواد سر کارگر بکنه.
امید داشته باشن به رشد، به ارتقا.
نه، من میگم
خودش که امروز فرهاد نیست.
نه، میگم یه انگیزه که داشته باشن.
محمود بیاد اینجا بشینه بشه. خدا من یه کارخونه چند تا سرکارگر میخواد
نهایت؟
و حالا مگه ما قراره چی تولید کنیم؟ حالا چی کار بکنیم؟ اینا مثلا میخوان
کوی بزرگ
ببینم
اینا مثلا این
حسن چیه؟ فکر میکنم ما چی تولید میکنیم که امید نمیدونم. من اینا رو قبول دارم، من این بحث رو قبول دارم که باید رشد و ارتقا وجود داشته باشه، ولی نه اینکه حالا ناراحت باشن، انگیزه نداشته باشن، چون نمیدونن که ارتقا
شما فکر می‌کنین همه رو باید انجام بده. یعنی چی؟ من نظر من فکر میکنم ما نیرویی رو که میخواییم استخدام بکنیم
خوب.
باید یه برنامه ریزی داشته باشیم برای 20-30 سالی که قراره با ما کار بکنه، با ما هست. این که قراره هر چند سال یه بار چه ارتقایی رو پیدا بکنه،
محمودی خواهش میکنم این نظریاتتون رو توی هیئت مدیره
مطرح بکنیم. چرا؟
یعنی چی من باید بشم و یه نیرو اومده اینجا داره خار میکنه دیگه 7-8 ساعت با ما سودشو میگیره میره؟ من بشینم
پایان 1401 به کجا میرسه؟
آقا این به خودشون بستگی داره.
بله بله، ما یه اهرم انگیزه بخشی اهرام متوقف کردنشون رو ایجاد میکنیم، ولی ما باید یه برنامه ریزی داشته باشیم که آقا اگر شما طبق برنامه پیش برید، طبق این برنامه
برای یه نفر برنامه ریزی داشتیم واسه اوس محمود، اونم آقای
محمود که خیلی خوب داره کارشو انجام میده،
چکرم دیگه نمیخواد برنامه واسه کسی ایجاد کنه.
آقای
محمودی، بله، بله. خواهش میکنم اینو دیگه صورت جلسه نکنید واسه جلسه که فردا داریم.
خیلی ایده خوبی بود.
اجازه بدیم ما صحبت کنیم با کارشناس. شما یه چیزی رو دیدین با دو نفر حرف زدین، اینو میخوام میام وقت هیئت مدیره رو بگیریم. بذارید من امروز با کارشناس صحبت کنیم.
تراوشات ذهنیمون
خدای من که دست این بارش‌های فکری هیئت مدیره و فرهاد و شما و اوس محمود راحت میشم.
البته فرق کرده، بارش در ایام هفته است، آخر هفته که با
اجازه بدیم من اینو با
تراکنش‌های ذهنی،
خب بذاریم من اینو با کارشناسا مطرح کنم ببینم اصلا این نداشتن امید به رشد و ارتقا عواقبی داره، واقعیه ویروس دوست تا بچه‌ها گرفتن. خدای من با این همه کاری که من دارم عجیبه. می‌ذارم توی گروه 3637 که حداقل پیامک‌ها رو خودم ببینم.
خب
یه زنگ هم بزنی یا پیج کنین اوس جعفر بیاد بره تو تلفن کنه 2265-2255 جواب تلفن‌های من بده.
دیدم داشت نهارشو گرم می‌کرد.
الان داره نهار گرم می‌کنه. آقا پیجشون بره بشینه تو تلفن خونه 2265-2255 3637 هم که هست. نهار برام امید به رشد و ارتقا توی شغل بودنش و نبودنش میتونه چقدر تاثیرگذار باشه؟ یعنی نداشتن امید به رشد و ارتقا چه عواقبی داره؟ 3637-2265-2555 کارشناسا لطفا نظرشون رو تجربهشون رو به ما بگن.
امید کلمه‌ای که نقش اون در هر کسب و کاری بی نهایت زیاده. اگر میخواین یک سیستمی رو صفر تا صد توی دستهای خودتون بگیرین و اجازه ندین هیچ کارمندی اندازه یک نوک سوزن قدم از قدم برداره و همه جوره بله قربانگوی شما باشه، فقط کافیه امید رو از اون سیستم کاری حذف کنید. کسانی که برای ارتقای شغلی خودشون هیچ امیدی ندارن، هیچ تلاشی هم انجام نمیدن.
این خوبه؟
بعضی ها کلمه امید رو با رشوه اشتباه میگیرن. یعنی بعضی از مدیران کسب و کار برای اینکه انگیزه کاری رو در بین کارکنان خودشون بالا ببرن، امید تزریق نمیکنن، رشوه تزریق میکنن. مثلا قراره یک کار غیرقانونی انجام بشه و هیچ کارمندی در حالت عادی رغبتی برای انجام اون کار نداره، اما همین که یه ذره سر کیسه شل میشه، به راحتی امید و انگیزه در انجام کارهای خلاف قانون 10 برابر میشه.
چشمم روشن پدر
برا،
چشمم مادرت دور دیدی؟ من این طور با آتش میکشم.
امید حبابی، این نوع امید این روزها در خیلی از کسب و کارها داره رشد پیدا میکنه. یعنی در کسب و کارهایی که صاحبان اونها، مدیران اونها و مسئولان اونها در ظاهر سعی میکنن که انگیزه بدن و از پیشنهادها و طرحهای کارمندان زیردست استقبال میکنن، اما در باطن اندازه سر سوزن هم بهشون محل نمیذارن. این نوع از مدیران کسب و کار وقتی که دوربین ها رو به سوی اونها میچرخه، خیلی زیاد از کار کار گروهی و از انگیزه دادن و زمینه دادن به جوانها حرف میزنن، اما وقتی پای عمل میرسه هیچ خبری از هیچ کدوم از این امیدها نیست. اینجاست که به این نوع امید میگن امید حبابی. در لحظه تولید میشه اما خیلی زود مثل حباب ناپدید میشه.
چی آقای محمودی برای من افزایش حقوق دادیم؟ مگه نمیگم افزایش حقوق به درد نمیخوره؟ یعنی چی؟ من هم تا الکی الان نفر 500,000 تومان به اینا اضافه کنم امید؟
یک در میون به بعضی اونایی که توی لیست
من میگم این کار ریشه‌ای باید حل بشه. آقای
میگم توی لیست اونایی که مزرعه 5 و 10 دارن رو بهش نفسش
آقای محمودی این چه شاخصی چی کار داری میکنی؟ بذار من یه حرفی رو صبح زدم رسیدیم به یه نتیجه، بذار من کارشناسانه اینو حلش کنم.
من میگم یکی دو روز اینا با این مشکل دست و پنجه نرم میکنن بعد یادشون میره. من رئیس هیئت مدیرم خانم بیشتر بوده من صحبت نکنم.
آقا من این جدول رو حذف کردم، چرا دوباره افزایش میدین آقا؟ یا محمودی
فرهاد
من فکر می‌کنم فرهاد هر کی که شبیه خودشه رو آورده اینجا که
ما شبیه هم نیستیم.
چرا دیگه هستی
شبیه هم قیافه‌ای و یعنی فرهاد چاقه، من لاغرم، فرهاد بلنده، من قد کوتاهی دارم، ما از لحاظ تفکری مثل هم هستیم.
من تفکری دارم میگم. چرا ضریب دو میدید رو جدول میذارین اینجا؟ یعنی چی؟
انگیزه، امید بخشی، امید حبابی میخواییم نداشته باشن بچه.
آقای محمودی اجازه بدید من این کار رو حلش کنم. با کارشناس صحبت کنم. بعد ببینم وقتی ما استخدامشون میکنیم بعد چی کار کنیم امید و انگیزه داشته باشن. آخه
چه موضوعی؟ خودتون اول صبح نگاه میکنیم میگیم بچه ها انگیزه ندارن. انگیزه دارن.
من اینو پیگیری میکنم. یه چیزی آوردین گذاشتین تو ذهن ما. یه چیزی
یا انگیزه دارن یا نه. اگه انگیزه ندارن باید با افزایش
کار داریم میکنین آقای محمودی؟
من بعضی ها رو دارم
تو چون من هنوز داریم لیست رو اضافه میکنم. من دنبال کارشناسم. من به هیچ کس اضافه حقوق نمیدم آقای محترم.
خانم شماره
اینو برید توی هیئت مدیرتون هم اعلام کنید. من الان
که مشاوره میتونن به ما مشاوره بدن و یه بار دیگه بشنم
30,036,37 سامانه پیام کوتاهمونه. بزر من با آقای جمالی زنگی بزنم.
آقای جمالی کیست؟
آقای جمالی کارشناس منو به انسانیست. بعد به ایشون زنگ بزنم. آقای محمد جمالی دیگه.
خب جمالی هم با ما یه بار اومده بودن فکر کنم پیکنیک.
آقای جمالی سلام.
سلام عرض ادب.
سلام آقا جمالی.
سلام مخلصم. حال
شما خوبه؟ چقدر خوشحالم صداتون رو میشنوم.
بزرگی شماست. ما هم همچنین. سلام.
زنده باشین. آقای جمالی ما یه موضوعی پیش اومده امروز توی کارخونم و البته بر اساس مشاهدات بعد رسیدیم به یه موضوع کلیدی و اون هم اینه که نداشتن امید به رشد و ارتقای شغلی چه عواقبی واقعا میتونه داشته باشه. اینکه کارمند احساس کنه هر چقدرم که کار میکنه تو همون جایگاهی که هست باقی میمونه، بعد از طرف دیگه کارفرما هم میگه که اگه من قرار باشم برای همه فکر کنم که ارتقای شغلیشون چی باشه، خب همه که نمیتونن سرکارگر بشن مثلا توی مجموعه. که چی کار باید کرد واقعا؟ یعنی اهمیت موضوع داشتن امید به ارتقای شغلی چقدر میتونه زیاد باشه توی محیطای کارگاهی؟
بله متوجه شدم. همچنان ما خدمت همه دوستان عزیز عرض سلام و ادب دارم و شنوندگان محترم. کاملا درست میفرمایید. یکی از هشت بعد جو سازمانی، جو امید سازمانیه.
بله.
وقتی که بحث امید سازمانی رو مطرح میکنیم، ما در تعارض قرار میگیریم با هدف گذاری های سازمانی و در ادامه هدف گذاری سازمانی، هدف گذاری